مقدمات رو برای این جور کرده بود که این شیره رو بیاره سر چاه، گفت نه من این کار نمی کنم. گفت من سوزیدم زان آتشی، تو مگر اندر برخیشم کشی. گفت من جرأت نمی کنم برم سر چاه، من یه بار تجربه کردم، این آتش یه بار منو سوزونده، این آتشی یعنی این شیری که مثل آتش سوزنده است یه بار منو ترسونده و من این زخمش رو چشیدم، فقط به شرطی من حاضرم توی چان نگاه بکنم که تو منو بغل کنی. گفت من سوزیدم زان آتشی، تو مگر اندر بر خیشم کشی. تا به پشت تو من ای کان کرم، چشم بکشایم به چه در بنگرم. گفت تو منو بغل کن تا من به پشتیبانی تو، به حمایت تو ای کان کرم، ای معدن کرم، من چشممو باز بکنم و نگاه کنم ته چاه. تا به پشت تو من ای کان کرم، چشم بکشایم چه در بنگرم. خب شیر قانع شد، چون که شیر اندر بر خویشش کشید، در پناه شیر تا چه می دوید. شیر این رو بغل کرد و اینم در پناه شیر روان شد به سمت چاه. چون که در چه بنگریدند اندر آب، اندر آب از شیر و او در تافت تاب. وقتی که آمدن سر چاه و شیر و خرگوش دوتایی با هم دیگه نگاه کردن به چاه، توی چاه انعکاس حاصل شد، در تافت تاب، یعنی تابش منعکس شد. تابشی که از بالا بود، این تاب دومی به معنای تابیدنه، تابیدن در تافت، یعنی تابید به آب و منعکس شد، اندر آب از شیر و او در تافت تاب. شیر عکس خیش دید از آب تفت، شکل شیری در برش خرگوش زفت. شیر از اون بالا که نگاه کرد، بازتاب آب رو دید، آب تفت رو دید. این تفت و تابیدن و اینا همه از یک ریشه است، یه معنا داره. آب تفت یعنی آبتاب، یعنی بازتاب نور در آب. شیر عکس خیش دید از آب تفت، چی دید؟ شکل شیری در برش خرگوش زفت. یه شیری دید تای چا که یه خرگوش زفت، یه خرگوش چاقی هم توی بغل شیره بود. خب خرگوشم این داستان رو همین جوری طراحی کرده بود که ما دو تا خرگوش بودیم، داشتیم میمدیم خدمت شما. امروز حیوانات محبت کرده بودن، جیره شما رو دو برابر داده بودن، به جای یه خرگوش دو تا خرگوش فرستاده بودن. این شیر تای چا یکی رو گرفته، منو فرستاده که به شما خبر بدم که از اینجا برو دور شو. همه اینا تو ذهن شیر بود و دید که خرگوش راست میگه، یه شیری تای چا معوا گرفته، یه خرگوش هم تو بغلشه. چون که خصم خیش را در آب دید، مروه را بگذاشت و اندر چه جهید. در فتادن در چهی کوکنده بود، زان که ظلمش در سرش آینده بود. دیگه داستان اینجا به نتیجه میرسه. شیر نگاه کرد و دشمن خودش رو تای چاه دید، این خرگوش رو گذاشت زمین و به سرعت سرازیر شد تای چاه و افتاد در اون چاهی که خودش کنده بود. خب این چاه رو که شیر نکنده بود، ولی منظور مولانا این است که این به چاه افتادن نتیجه ظلمی بود که او کرده بود. این عقوبتی که بر سر شیر آمد عقوبت رفتار خودش بود. در فتادن در چهی کو کنده بود، زان که ظلمش در سرش آینده بود. این بلایی که به سرش آمد این ظلم خود شیر بود. اینجا آینده به معنای اون چیزیه که میاد، می آید. ظلمش در سرش آینده بود، در واقع ظلمش بر سرش آینده بود. من اینجور می فهمم، یعنی این که برگشت به سوی او، آمد به سوی او، ظلمی بود که این شیر کرده بود. باز اینجا دو تا کلام داستان میگه مولانا و چند بیت حکمت میگه. حالا چی میگه؟ میگه چاه مظلم گشت ظلم ظالمان، این چنین گفتند جمله عالمان. هر که ظالم تر چهش با هول تر، عدل فرموده است بدتر را بتر. ای که تو از ظلم چاهی میکنی، از برای خیش دامی میکنی. گرد خود چون کرم پیله بر متن، بهر خود چه میکنی اندازه کن. اینجا نصیحت میکنه، میگه این شیر که افتاد تو چاه و نابود شد، این چاه رو خودش برای خودش کنده بود در اثر ظلم. ظلم ظالم چاه مظلمه، مظلم یعنی تاریک. عالمان خردمندان نصیحت کردن، گفتن که ظلم ظالم تبدیل به چاهی میشه که خودش میفته توی اون چاه، و هر کی چاهی برای دیگران بکنه خودش بالاخره تو اون چاه میفته. من حفر بئرا لاخیه وقع فیه، اونی که وسط دیگران چاه میکنه خودش تو اون چاه میفته. ظالمم دائم داره با ظلم خودش برای دیگران چاه میکنه، آخرم خودشم گرفتار همون چاه میشه. هر که ظالم تر چهش با هول تر، ظلم هرچی بیشتر باشه چاه وحشتناکتره. عدل فرموده است بدتر را بتر، این حکم عدله، این قانون عدالته که هرچی بدتر بکنی مکافات بدتر میبینی، کیفر بیشتر میبینی. این ترازو قاعده است، هر که ظالمتر چهش باهولتر، وحشتناکتره اون چاهش. ای که تو از ظلم چاهی میکنی، از برای خیش دامی میکنی. ای کسی که ظلم میکنی و در واقع داری چاه میکنی، بدون که داری برای خودت یه دامی درست میکنی. در نسخه های دیگه آمده ای که تو از ظلم چاهی میکنی، از برای خیش دامی میتنی. این بهتره، برای اینکه در بیت بعدم صحبت از تنیدنه. دام تنیدن یعنی دام بافتن. خب دامهایی که برای پرندگان بود اینا رو می بافتن دیگه، می تنیدن. از نظر شعری هم این زیباتره، ای که تو از ظلم چاهی می کنی، از برای خیش دامی می تنی. گرد خود چون کرم پیله بر متن، بهر خود چه می کنی اندازه کن. میگه حواست باشه مثل کرم پیله هی دور خودت تار متن، و خودت رو در یک چنین ظلمتی اسیر نکن. بدون داری برای خودت چا میکنی، اندازه بکن، ظلم رو از اندازه نگذرون. مر ضعیفان را تو بی خصمی مدان، از نبی ذا جاء النصر الله خان. میگه وقتی به یک ضعیفی ظلم میکنی، این فکر نکن که اون ضعیف دشمنی نداره که، یعنی کسی نداره که بیاد جلوی تو بایسته و دشمن تو باشه. فکر میکنی که همیشه اینطوریه؟ نه، اینطور نیست. مر ضعیفان را تو بی خصمی مدان، از نبی زاجا النصر الله خان. نبی یعنی قرآن، این کلمه به معنی قرآنه. از قرآن ازا جا النصر الله و الفتح رو بخون تا بدونی که خدا پیروزی میاره برای ضعیفان، نصر میاره، فتح میاره. خدا پیروز میکنه ضعیفا رو. ضعیف اگر دستی نداره در مقابل تو بلند کنه، فکر نکن که همیشه اینطوره. مر ضعیفان را تو بی خصمی مدان، از نبی زاجا النصر الله خان. گر تو پیلی خصم تو از تو رمید، نک جزا طیرن ابابیلت رسید. بله، تو خودتو ممکنه فیل فرض کنی، خیلی قدرتمند، و با همین قدرت خودت حریف خودت رو از میدون به در کنی. اگه تو مثل یه پیلی باشی که خصم تو، دشمن تو، حریف تو از تو فرار بکنه، ولی خداوند میتونه طیر ابابیل بفرسه سراغت، دسته های پرندگان بیان و توی پیل و پیل سوار رو با حجارت من سجیل، با سنگریزه هایی که جنسشون سجیله، جنسشون سنگ گله. این سجیل یک کلمه ایست در قرآن که میگوین اصلش سنگ گل بوده، فارسی بوده، رفته به عربی، گاف به جیم مبدل شده، فشرده شده، مثل خودمون سنگ و گل که در هم دیگه فرو میرن و خوش میشن. این سنگ گل هم سجیل شده، و سجیل یک کلمه فارسی است که اون ابابیل، اون پرنده ها فوج فوج آمدن بالای سر لشکر ابرهه و سنگ گل بر سر او فرود آوردن. بله، تو ممکنه با زور خودت طرف رو، حریف رو فراری داده باشی، میدون پیشت خالی شده باشه، ولی خدا از جای دیگری بر سرت یک چنین بلایی نازل میکنه. حالا یک قصه به یادم اومد که من جایی مکتوب ندیدم، به تاریخ معاصر مربوط میشه. شما اسم تیمورتاش رو شنیدید که در به قدرت رسیدن رضاخان خیلی مؤثر بوده، و بعد از رضاخان سالیان سال شخص اول مملکت بوده، یعنی قدرت او از قدرت نخست وزیر زمان خیلی بیشتر بوده. رضا شاه میگفته که حرف تیمور حرف منه، و خیلی خوش قیافه و خوش قواره و قد و قامت و از هر جهت اسباب کامرانی براش فراهم بوده، بسیارم وسیع القلب و قهار بوده در حکومت کردن. بعد معاصر او یه دانشمندی بوده، فیلسوف، عارف، عالم دین، به نام میرزا طاهر تنکابونی، که یک زمینهایی در تنکابون داشته و عالم دین بوده، خیلی پیشش درس میخوندن، مورد احترام بوده. تیمورتاش هم او رو میشناخته، او هم تیمورتاش رو میشناخته. میگن یه روزی میرزا طاهر میره در خونه تیمورتاش در میزنه و نوکرش میاد دم در و میگه که بگین که تیمورتاش بیاد، من باهاش کاری دارم. قبلا اینا با هم بحث میکردن، تیمورتاش میگفته خدا نیست، میرزا طاهر میگفته خدا هست. اون روز که تیمورتاشو میبینه میگه من اومدم به تو بگم من با تو هم عقیده شدم، من معتقدم که خدا نیست. تو درست میگی؟ میرزا طاهر بهش میگه، میگه چطور میرزا، یه همچین حرفی میزنی؟ تو که خیلی استدلال میکردی. تعجب میکنه، میفهمه که یه چیزی میخواد بگه. میگه بله، اگه خدا بود، اگه خدایی تو این دنیا بود، نمیذاشت تو اینقدر به مردم ظلم بکنی. من حالا فهمیدم که تو راست میگی، خدا نیست. اینو میگه و میره، این داستان تموم میشه. در 1312 به دلایلی که خارج از این بحث ماست، رضا شاه به تیمورتاش بدبین میشه و غضب میکنه و سردار معظم خراسانی عبدالحسین میرزای تیمورتاش رو میگیرن و به فضیح ترین مفتضح ترین شکلی زندانی میکنن و آخرش هم در زندان میکشش رضا خان. اتفاقا در اون ایام رضا خان میرزا طاهر تولکابانی رو هم دستگیر کرده بوده به دلیل زمین هایی که میرزا طاهر مزرعه داشته در تولکابان و رضا شاه خوشش اومده بود، میرزا طاهر هم نداده بوده و اینم غضب کرده بوده و او رو هم زندانی کرده بوده. یه روز میرزا طاهر با تیمورتاش تو زندان به هم برخورد میکنن. به محض اینکه تیمورتاش به میرزا طاهر میرسه میگه که میرزا من اومدم به تو بگم که خدا هست، یعنی جواب اون حرفی رو که چند سال پیش بین اینا رد و بدل شده بوده اینجا تیمورتاش به او میگه، که یعنی میفهمه که این بلایی که بر سرش آمده این نتیجه ظلمی است که کرده. اون روز میرزا طاهر به طعنه و برای بیدار کردنش اومده بود بگه که اگه خدا بود نمیذاشت تو اینجور رفتار کنی. چرخ گشته و گشته، حالا تیمورتاش اون چنان ذلیل شده که خودشو در یه قدمی مرگ میبینه، اونم به دست رضا شاهی که خودش مؤثر بوده در قدرت رسیدن او و همینطورم میشه. بعدن میگه بله من قبول کردم که خدا هست. حالا این داستان چقدر در واقع دقیق باشه عرض کردم من هنوز در جای مکتوب ندیدم، ولی احتمالاً کم و بیش اتفاق افتاده. فقط برای اینکه بدونید تیمورتاش چه موجودی بوده، وقتی میرزا کوچک خان در رشت و گیلان قیام کرده بوده، تیمورتاش والی گیلان میشه، حاکم رشت میشه. همون اولی که وارد میشه در یک شب 300 نفر رو در رشت میگیره و به دار میزنه، یعنی 300 نفر رو در یک مرحله به دار میزنه. صبح که مردم رشت از خواب بلند میشن ببینن که 300 تا شخصیت آدم از شهر رشت به دار آویزون شدن. این مملکت یه همچین جانورایی دیده و همچین تجربه هایی رو کرده. حالا حرف مولاناست، مر ضعیفان را تو بی خصمی مدان، از نبی زاجا النصر الله خان. گر تو پیلی خصم تو از تو رمید، نک جزا تیرن ابابیلت رسید. گر ضعیفی در زمین خواهد امان، قلقل افتد در سپاه آسمان. موقعی که یک ضعیفی دست تضرع به سوی خدا بلند میکنه، در سپاه آسمان قلقل میفته، یعنی اونجا ملائکه در واقع به حرکت در میان. گر به دندانش گزی پرخون کنی، درد دندانت بگیرد چون کنی. بله دندون تیز داری و گازش میگیری و خون میندازی و اینا، ولی خدا میتونه که تو رو به دندون درد مبتلا کنه، اون وقت چه کار میکنی؟ شیر خود را دید در چه و از غلو، خیش را نشناخت آن دم از عدو. عکس خود را از عدو خیش دید، لاجرم بر خیش شمشیری کشید. حالا اینجا مولانا یه بحث مهمتر و دقیق تری رو مطرح میکنه. میگه شیر خودش رو تو چاه دید، از غلو، از خود بزرگ بینی که به ضرورت شعری غلو باید خون، از تکبر. این نفهمید که فرقی نتونست بین خودش و دشمن بگذاره، یعنی اشتباه کرد. شیر خود را دید در چه و از غلو، از اونجایی که میخواست یه چیزی دم دستش باشه و پاره کنه، یعنی اینطوری اعمال قدرت میخواست بکنه، نفهمید که این دشمن نیست، این خودشه. عکس خود را از عدو خیش دید، لاجرم بر خیش شمشیری کشید. میگه عکس خودشو دید، فکر کرد عدو، یا در واقع عکس خودشو دید و عدو خودش رو تصور کرد. و این کاری که کرد این بود که خودزنی کرد. لاجرم بر خیش شمشیری کشید، خودش با خودش در افتاد. اینجا یه چند بیتی میگه که خیلی معنای مهم میداره. من ابیات رو میخونم و عرضم رو تمام میکنم که انشالله نوبت بعد درباره این ابیات توضیح مفصل تری بدم. ای بسی ظلمی که بینی در کسان، خوی تو باشد در ایشان. ای فلان اندر ایشان تافته هستی تو، از نفاق و ظلم و بدمستی تو. آن توی وان زخم بر خود میزنی، بر خود آن ساعت تو لعنت میکنی. در خود آن بد را نمیبینی عیان، ورنه دشمن بوده ای خود را به جان. حمله بر خود میکنی ای ساده مرد، همچون شیری که بر خود حمله کرد. چون به قعر خوی خود اندر رسی، پس بدانی که از تو بودان ناکسی. این رو ما انشاءالله میذاریم توضیح نوبت بعد. انشاءالله همه موفق باشید.
مهم است. چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ. رادیو فرهیختگان.
روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من، من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من. ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی ای دل و جانم همه تو، تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو، ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من، من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من. عشقت به دلم در آمد و شاد برد، باز آمد و رخت خیش بنهاد برد، گفتم به تکلف تو سه روزی بنشست و کنون رفتنش از یاد برد. ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من، من با رخ چون خزان زدم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من. من با رخ چون خزان زردم بی تو،